و این یک نوع هوشیاری رو نشون میده، یک نوع درایت رو که به نظر من برای ما درس آموزی های بسیاری داره. نگاه کنیم به اپوزیسیون خودمون. من نگرانم که بحث رادیو رو به اتمامه.
نه آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم در اپوزیسیون خودمون شما ببینید که کجا میشه از اتحاد امروز حرف زد. شاید در ارتباط با ضرورت اتحاد مقالات و رساله های زیادی منتشر شده، حرف زیاد زده شده، ولی تلاش های عملی برای اتحاد ها یا اساسا انجام نشده، یا اگر هم که اتحاد های اینجا و اونجا انجام شده هرگز به الزاماتش گردن گذاشته نشده، که هر اتحادی مستلزم فداکاری هاییست، مستلزمی که سازش هاست در عمل. بالاخره وقتی شما از اتحاد حرف میزنی یعنی این که با کسی میخوای اتحاد چی که الزاماً کپی شما نیست، الزاماً پدر یک پدر پسر شما نیستیم با هم دیگه بلا سیاسی. در نتیجه میبایست که شما بالاخره یک سری وجوه مشترکی دارید، اما وجوه افتراق و اختلافی هم دارید، اونها رو شما نیستید عمده کنید. در اتحادهای سابقا موجود، اگر که اتحادهای کوچیکی هم در اپوزیسیون در این چند سال چند دهه بوده، یا اساسا در سطح یک سری لفاظی های روشنفکری محافل بحث و سخنرانی فقط مونده، بی اون که هیچ گونه فعالیت عملی ما به ازای خودش بذاره و جلو پای خودش بذاره، در اون سطح مونده و بعد به تدریج دوچار بی عملی شد و بعد هم منحل شد رفت دنبال کارش، یا اینکه از همون اول از همون نقطه آغازش با بحث‌های ایدئولوژی که دامن دراز بی سرانجام روبرو شده، که در اونجا هر نیروی درون اتحاد بر اصول خودش و مسابقه آیات آسمانی پای کوبیده و پا فشرده و حاضر نبوده در هیچ زمینه روی یک لاتو مشترک کنار بیاد. خب طبیعی است که اینا اتحاد نیستن، که اینا اصلا به هیچ عنوان اتحاد نیست. الان اما ما به یه وضعیت دیگه مواجه هستیم. الان شما با هر نیروی اپوزیسیون، حالا احتمالاً 100% نیروهای اپوزیسیون اینجوری نباشن، اما لااقل بخش اساسی نیروهای اپوزیسیون وقتی شما باشون مسئله اتحاد رو مطرح می‌کنید، همه اولا میگه که اصلا اتحاد خوب نیست، یعنی اصلا اتحادها اساسا مسئله حل کن نیست. شما تصورش می‌کنید در کشوری مثل سوئد با 300 سال سابقه کار اتحادیه سندیکایی، هنوز که هنوز اتحادها و جبهه‌ها اتفاقا که مسئله حل می‌کنه، در کشوری مثل ایران با هزاران بحران، کشوری که اساساً رنگ سکولاریسم، مدرنیته، دموکراسی به خودش ندیده، چگونه میشه از گفت اتحاد اصلا به درد نمیخوره؟ هر حزبی و هر جریان سیاسی میتونه خودش تک محوری و خود محور به اصطلاح مسائل جامعه رو یک تنه حل کنه. شما بی خود نیست که مثلا شعارهایی داده میشه در بعضی احزاب سازمان ها که مثلا رهبر یک حزبی رو برابر ایران میگیرن، مثلا همسنگ ایران حساب میکنه، من اسم نمیبرم. یا مثلا میبینید که خب شما به هر حزب سیاسی در ایران امروز مراجعه بکنید، میگه که پلتفرم ما بی تردید بهترین پلتفرمی است که امروز بشر میتونه تولید کنه و خلاصه این اساسنامه برنامه حزب ما یگانه ترین اساسنامه است که میشه تولید. خب با این روحیه مگه میشه متحد شد؟ و اساسا آیا الان وقتی نیست که این پرسش اساسی رو ما مطرح کنیم که مگه میشه دیگه تمامیت خواهی رو به عنوان یک سیاست جدی گرفت؟ مگر در همین حاکمیت جمهوری اسلامی، با وجودی که دولت ایدئولوژیک است، با وجودی که در دولت ایدئولوژیک به هر حال ماکسیموم وحدت نظری وجود داره به خاطر بافتش، به خاطر بافت غیر دموکراتیکش، به خاطر اینکه حق انتقاد توش نیست، به خاطر اینکه همه چیز بر اطاعت از اطاعت کورکورانه و مذهبی، در همین حاکمیت هم که الان میبینید که هیچگونه انسجامی نیست. یعنی اینجا باز به هر حال اینجور جناح ها باید یه سازشی با همدیگه بکنن، هرگاه که بحران های سختی پیش میاد باز متحد هستن، باز یک جوری زیر یه چتر جمع میشن. ولی به جز این در بیرون از حاکمیت هر کی که خودشو جدی بگیره و هر جریان سیاسی واقعا سیاسی فکر بکنه، مگه میتونه به جز اتحاد مسئله رو امروز در جهان حل بکنه؟ تازه شما اگه تمام نیروهای اپوزیسیون در یک جبهه متحد بخواید جمع کنید، یک فرض محالیست متاسفانه، تازه اون وقت شاید بتوان در ایران تأثیر گذاشت، شاید بتوان این امید رو ایجاد کرد که بله بالاخره اپوزیسیونی وجود داره که این اپوزیسیون برنامه مشخصی رو پیشنهاد میده، این مثلا یه برنامه آلترناتیو رو داره ارائه میده و اون عبارت از این نقطه ها 1 2 3 4، و این تازه یه کار تبلیغی طولانی مدت میخواد که بتونه یک اندیشه جدید رو در جامعه جاری کنه، پیام رو به داخل کشور برسونه. حالا الزاماً به این مفهوم نیست که یک اتحادی که در خارج کشور در اپوزیسیون تشکیل میشه در داخل هیچ گونه حضوری نداره، بالاخره یک ارتباطاتی میتونه میگه بدن چه همزمان در داخل کشور هم در شکل مینیاتوری خودش ایجاد بشه، ولی بالاخره تازه با فرض یک اتحاد فراگیر و گسترده تازه این شانس به وجود میاد که ما بتونیم حالا وارد میدان بشیم به طور جدی و به جامعه بگیم که بله ما هستیم. شما حالا اگر که امروز رژیم رو به طور عملی خواستید که به چالش بکشید و نفیش کنید، بالاخره آلترناتیو وجود داره. ما بذاش خلأ سیاسی در ایران نخواهد بود، چون الان میدونید که از طرف اپوزیسیون به طور مخفی یا به طور پنهان این برداشت هست که خب مردم حرکت نمی‌کنن، دیگه کاری نمیشه که خب مردم میپذیرن، مردم تن دادن به این وضعیت. واقعیت اینه که اصلا اینجوری نیست. حالا بخشی از مردم که هیچ وقت هیچ تحولی شرکت نمی‌کنن، اما بخش فعال جامعه که آگاه است و مسائل رو می‌بینه، خب چگونه باید حرکت بکنه؟ از یک طرف شما دیکتاتوری مطلق و اختناق 100% دارید که خب خودش به اندازه کافی راهبند یک حرکت فراگیر است، ولی از اون برم خب این نیروی مفروض مردم ولو اینکه آگاه و آماده و دست قبضه یا پا به رکاب، این چگونه میخواد به میدون بیاد، به خیابون بیاد، در حالی که رهبری نداره، انسجام نداره، نیروی جانشین نداره، هیچ گونه پلاتفرمی بهش معرفی نشده. شما آخه انصافا خوب چیزی، یعنی ما نمیتونیم که سرانجامی اپوزیسیون رو به حساب بیعملی و یا پاسیویته مردم بذاریم، ولو اینکه از کردم خب درصد بالای از مردم حتی در اروپا هم پای تحول رادیکال نمیرم. بالاخره کافی است که شما اقلیتی از جامعه رو به حرکت در بیارید. یعنی شما اگر در ایران 4-5% مردم به حرکت در میان بیان منسجم، کافی است برای اینکه رژیم سیستم رو عوض کنید. یعنی لازمه شما الزاما 100% جامعه رو به حرکت در بیارید. منتظر اینکه همین اقلیت فعال رو که در همه بزنگاه‌ها و گذرگاه‌های تاریخی حضور داشتن، برای اینکه اینا رو بتونید که شما به عنوان جنبش اجتماعی به حرکت در بیارید، الزاما میباید که یک آلترناتیو جدی و قوی رو معرفی کنید. این آلترناتیو جدی و قوی هرگز تحت هیچ عنوان نمیتونه یک نیروی سیاسی به تنهایی باشه، ولو قوی ترین، با سابقه دارترین، منسجم ترین نیرو هم باشه. هرگز مردم دیگه پای یک جریان تکذیبی نخواهند رفت. مردم هرگز دیگه یک دونه شخصیت کاریزماتیک مقتدر قدرقدرت رو نخواهند پذیرفت، برای اینکه به هر حال تجربه تاریخ دادم و باهای خیلی سنگینی هم پرداخت کردم بابت خیانت به اعتمادشون. اینه که من انتخابات سعود رو بهانه گرفتم برای اینکه نگاهی بکنم به این مسئله تمامیت خواهی که به نظر من یک مانع اساسی است در راه همگرایی اپوزیسیون. علت اینکه امروز اپوزیسیون در هیچ زمینه نمیتونه 4 قدم با هم راه بره که جای تاسف داره، واقعا جای شگفتی داره، این تمامیت خواهی است که خیلی از نیروها اوریان اینو بیان میکنن که ما خب اگر که ما که هستیم حزب ما هست، بیاید هر کاری میخواید با هم میکنیم. و این که نمیدونم دیدگاه ما و نگرش ما و بینشی که ما داریم این رفته تو مردم، خب جا افتاده، شما به اینو تقویت کنید. یعنی اصل بر خوده و بر حزب خود، بر فرقه خود، بر تشکیلات خود، یک آفت سکتاریستی است امروز در حاکم شده بر این وجدان اپوزیسیون که متاسفانه بلکن هم نیست. ما نمیتونیم اینو بفهمیم که مسائل کشوری با بزرگی ایران، با تنوع ملی که ایران داره، تنوع قومی، تنوع جغرافیایی، فرهنگی، تنوع بحران‌هایی که توش هست، اختلاف طبقاتی و ناهنجاری‌های اجتماعی که هست، مسائل ایران دیگه اساساً پاسخش در این یا اون حزب سیاسی نیست، بلکه یک جبهه بسیار گسترده میخواد که روی حداقل درخواست ها و مطالبات تشکیل بشه، بتونه حرکت کنه. تازه شاید امیدی بتونه در مردم بیاد که این اعتماد های آسیب دیده رو بتونه مجددا احیا کنه، که شاید بشود فکر کرد به حال کشوری که متاسفانه میتونه به تدریج الان میبینیم که بغلطه در یک جهنم تحریم اقتصادی که خب ما نمونه تاریخیشو در بغل در همسایگی خودمون داریم. متاسفانه سرانجامش اینه که میبینیم.
آقای دکتر ببخشید، من می‌خواستم برگردیم به بحث روانشناسی. کمان که تا به حال هم اگه مجموعه این صحبت‌های شما رو گوش می‌کردیم، بحث روانشناسی اجتماعی بود. حالا من می‌خواستم این سوال از شما بکنم که در بحث روانشناسی فعالین سیاسی ایران، شما به یه نکته اشاره فرمودید که میان می‌شینن با هم صحبت می‌کنن ولی هیچ فعالیت عملی نمی‌بینیم، یا اگر میبینیم این فعالیت ها در یک گروه خلاصه میشه و باز نمیشه، بسته است. میخواستم محبت کنه بفرمایید که خب چرا ما اینطوری هستیم، این چه اشکالی داریم که نمیتونیم به دیگران اطمینان کنیم، اعتماد کنیم؟ درست تجربیات تلخ داریم و درست هم هستش که وقایع و اتفاقاتی که حالا حتی همین در همین 27 سال خودمون باهاش برخورد کردیم اینطور بوده که بسیاری ناپایداری ها و سستی ها دیدیم. من می‌خواستم محبت کنید و بفرمایید که چرا با توجه به اینکه خب در مقابلش با این تجربیات به دست اومده که خط و ربط بسیاری از گروه‌ها و افراد مشخص شده و جایگاه‌هاشون تا حدود زیادی معلومه، چگونه است که ما بسته این باز نمیشه؟
بله، والا واقعیت اینه که زیاد صحبت شده پیرامون این که مثلا نادره یک مجهولی شده در تحلیل این معضل، که خب ما چون در ایران دموکراسی نبوده است و ما تجربه فعالیت دموکراتیک نداریم و تمرین نکرده ایم، حالا نمیتونیم با هم حرف بزنیم. واقعیت اینه که دقیقا باید دنبال رفتارشناسی فردی تو این داستان. به نظر من مسئله دقیقا برمیگرده در نهایت خودش، وقتی که شما دنبال کنید، تجربه تحلیل کنید، قربال کنید، اینها به اون خصلت فردی و اون اینه که هر گونه کار گروهی، هر گونه کار گروهی، ولی اینکه تیم کوهنوردی یا نمیدونم تیم فوتبال شما بخواید تشکیل بدید، مستلزم مینیمومی از فداکاری، از خودگذشتگی است. در این حال هر گونه کار گروهی در کوچکترین ابعاد خودش و مقیاسش مستلزم درصدی از انتقاد پذیری است. یعنی اگر که و این به این آگاهی به این مسئله که هدفی هست پشت این تشکل، هدفی از پشت این گرد همایی، این اتحادی، هرچی که دوست دارید اسمشو بذارید، اون هدف هست که اساسی است و نه مکانیزم های اتحاد. امروز اگر که پیشنهاد من حتما عملی نشود، ولی اون خط کلی که ما به مثابه میثاق پذیرفتیم و مرکز و محور فعالیت از پیش میره، خب پیشنهاد من حاضر بذار 5 سال دیگه ملت بهش برسن. یعنی ما در عرصه برخوردهای فردیمون، یعنی برخوردهای اینترپرسونال، به اصطلاح اینترپرسونال، برخوردهای بین فردیمون زیاد مشکل ایجاد میشه. شما اگر که امروز برید از شخصیت‌های اپوزیسیون مثلا نظرسنجی بکنید و بگید که آقای ایکس میخواد با شما بیاد متحد بشه، میبینید که اصلا اختلافات شخصی این دو تا شخصیت که هر دو مهربونن، دلسوزن، زحمت کشیدن، زندان بودن، یا یعنی میدونم که سالات محرومیت و تبعید رو تحمل میکنن، یا در داخل ایران انواع محرومیت اجتماعی رو دارن، هر کدومش یک واقعا مرواریده که گنجینه تاریخی هست برای کشور به تنهایی، اما وقت کنار هم نمیتونه باشه. یعنی زحمت کشیدن، فعالیت کردن، محرومیت، فداکاری های فردی داشتن، اما دو تا یا سه تا که میخوامشون در کنار هم، چون حالا وقتی که کنار هم قرار گرفتن دیگه اون حالت مرکزیت از بین میره، اون حالت شخصیت به مفهوم ایرانی در فرهنگ خودمون از بین میره، خب به قدری به اصطلاح کم رنگ میشه. اگه بخوایم خیلی ساده صحبت بکنیم، خب این کم رنگ شده آسون نیست، این مستلزم یک پروسه خصلت زدایی تو خودگذشت، از خودگذشتگی و فداکاری. یعنی به نظر من خیلی ساده تر از اینه که ما فکر میکنیم. یعنی برمیگه به همین اثر شخصیش. شما اگه پلتفرم های سازمان سیاسی ایرانی رو نگاه کنید یا حتی احزاب اروپایی، ببینید تفاوت پلتفرم مثلا راست‌ترین حزب با چپ‌ترین 4 میلی‌متر، این تو یکی دو سه تا بند مثلا تفاوت داره. بله، یک سری مثال پایه در همه دنیا هست، مثلا دموکراسی خوب است، آزادی خوب است، عدالت اجتماعی خوب است، استقلال خوب است، همه اینو قبول دارن. حقوق زن و مرد برابر هستن با هم دیگه، فلان فلان، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، الاخ. یعنی اینا همش قواعد عمومی قراردادهای اجتماعی در دنیا، در جامعه سکولار، یعنی در سال 2006 میلادی، شما دیگه امروز هر علنی میپذیرن. و هر اتحاد مفروضی هم که شما در نظر بگیرید، پاشش روی این داستان میچرخه. چرا اما در اعمال منویسی پیش ببریم؟ بله، یه معضل خصلت‌های فردی، عدم فداکاری، خیلی جاها حسادت، یعنی اینقدر مسئله شخصی میشه، حسادت ها یه سی مسئله اینجوری خصلتی است. نظرم بیشترش 90% خصلت فردی است. اما یه چیزی هم که برمیگه به نظر من یک معضل دیگه، این آرمان‌خواهی ویژه ایرانی است. به نظر من ما مردمانی هستیم به شدت خیال پرداز و خلاص افکار بالا بلند داریم، اما به الزاماتش گردن نمیذاریم. یعنی ما اگر امروز از احزاب چپ ایران بپرسید دیگه دموکراسی غربی رو هم که حالا ما تا 100 سال دیگه بنده آزم بهش رأی بدم در کشور امروز ایران فعلا الان این دایر بشه، اینو که اصلا قبول ندارن، که فکر میکنن از همون فردای سرنوشت جمهوری اسلامی یه سوسیالیسم نوع لنینیش مثلا دایر میشه. حالا مدل شکست خوردهشو میبینن جلوی چشمشون در سراسر بلوک شرق، ولی این انرژی و این نمیخوام بگم این شهامت، این انرژی وجود نداره، این قدرت، این استحکام شخصی که بشکنن این بوت رو. خیلی خیلی وقت اعتبارش از دست داده، هیچی دیگه بهش سجده نمی کنه، هیچی اینو خدا قبول نداره. چرا که بند کردن به یه چیزی موهوم که نه نمونه تاریخی ما داریم، نه تجربه عملی موفقی ازش داریم، چیزی به نام سوسیالیسم. منظورم اینجا سوسیالیسم مفهوم عمومی به معنای عدالت اجتماعی، بنده تا آخر عمرم اش رای میدم اگر که این مفهوم رو از سوسیالیسم داریم، یعنی عدالت اجتماعی تدریس کردن انسان شرافت مندی موافقشه. ولی سوسیالیسم معنی دیکتاتوری پرولتاریا کجای دنیا تجربه شده موفق شده؟ که نشد. که در آلبانی مردم خر سوار میشن برای نقل و انتقال، بدون اینکه تو بخوام توهین بکنم به ساختار اجتماعی آلبانی. انور خوجه دیگه شوروی هم قبول نداشت خودش، میگه من تنها مارکسیست نیست، جهانم خودم. خب این نتیجهش بود. حالا چرا اعضای سوسیالیستی ما این همه پافشاری میکنن؟ چرا؟ اینکه برای اینکه تا زمانی که یک محفل روشنفکری برمیگرده، شما هیچ الزام عملی ندارید. خب میتونید اون آیات آسمانی رو در تاخچه خونه بذاری، خیلی هم مقدس، خیلی هم مطهری، خیلی هم پاک. تا زمانی که وارد عرصه عملی فعالیت اجتماعی شما نشدید، شما هیچ انگی بهت خورده نمیشه، برچسب شما بهت نمیزنن، همیشه چپی، اولترا چپ هم میمونی و خیلی پاک و منظم. اونهایی که وارد عمل میشن، خب اشتباهات مشخص خودشون میکنن، میباید سازش هایی بکنن. این خیلی مهمه. من که میخوام پیش شما مقابل شما دوری میز بشینم، باید بپزم که این میز حالا چهار نفر مثلا دور برش دیگه، معلم من نیست، هر کاری دلم میخواد بکنم. خب این قواعد بازی دموکراتیکه. ما در عین حال این آرمان گرایی و آرمان خواهیمون ما به ازای عملی و عینی پیدا نمیکنه که اینو در عمل چگونه میخوایم پیادهش کنیم. فرض بفهمه سوسیالیسم مثلا استراتژی، سوسیالیسم یک آرمان است، یک اتوپیا است، یک مدینه فاضل است. بالاخره یک شبه که نمیشه بشه که شما بود یک مراحل تاکتیکی و مرحله ای رو بگذرونی تاریخا. خیلی خوب، بنابراین حالا تا 30 سال آینده شما میتونی با اعصاب میانه و نیروهای طبقات متوسط جامعه کار کنید، کنار بیادی. چرا نمیکنید کار رو در عمل؟ چون کار میخواد، یعنی شما آستین تو بالا بزنی و کار کنی. شما اگر امروز کل اپوزیسیون دقت کرده باشی که بیشتر از من دقت می‌کنی، چون کار شما مثلا مدیریت رادیو و هستی در مطبوعات و کارهای سیاسی تبلیغی، متوجه خواهی شد که اپوزیسیون جمهوری اسلامی تبدیل شده به نوعی ژورنالیسم. یعنی کار ما شده این که تحلیل اعمال رژیم فصلی. اونم اگه که بحران رژیم درست کرد، ما تحلیل می‌کنیم. از کم ما بنام خودم به فعال سیاسی هستم در داستان، همین کارو می‌کنیم دیگه. ما الان کار ما شده تحلیل و تفسیر اعمال رژیم، خبررسانی، خبرگیری و خبررسانی داخل کشور به بیرون، به محافل در بهترین حالتش مثلا به سازمان ملل. خب این که کاری اپوزیسیون قریب این باشه که بخشی از کارش میتونه این باشه. ولی شما به من بگید، من خودم هم باید این پاسخ رو مردم بدم اون فعال سیاسی، که فعالیت عملی مشخص اپوزیسیون چیست اگر که بحران رژیم ایجاد نکنه؟ بالاخره رژیم دیکتاتوریش که هست، همه گونه حقوق بشر نقض میکنه و بدترین حکومتی است که بشر میتونه تصور بکنه، ولو بدون بحران هستیش. جنگ ایران و عراق هم نمیخواد باشه تا ما نفیش کنیم این دیکتاتوری مذهبی رو. خب پلتفرم عملی ما، وظایف اجرایی مشخص اپوزیسیون، شما بفرمایید چی هست الان؟ چه کار میکنه اپوزیسیون ایران؟ شما میبینید که برای اولین بار در تاریخ ایران ما یکی از بی‌عملترین اپوزیسیون رو، من نمیخوام چوب بزنم اپوزیسیون رو، یعنی همزمان با افول رژیم اپوزیسیون هم افول میکنه. حالا در درون اپوزیسیون جریان‌هایی هستن که بسیار بسیار صادقانه عمل میکنن، اما خب فراگیر نیستن، سراسری نیست. ما نمیتونیم اینها رو نماینده اپوزیسیون بگیریم. یعنی شما یک محفل کوچیک رو که خیلی خوب هم عمل کرده تو 20 سال گذشته، اما اپوزیسیون آلترناتیو نیست، این جایگزین نیست. شما نمیتونید اینو بیاید اینو زیر ذره‌بین بذارید، بزرگش کنید و بذارید اینو به جای اپوزیسیون. شما میتونن دوستان اعتراض کنن این بحث که خب مثلا ما خوب عمل کردیم در مجموع، بالاخره هر کاری بکنیم میتونیم بکنیم، ولی خب یک محفل کوچولوه، شما نمیتونید اونو به سطح اپوزیسیون ارتقاش بدید. وقتی من از اپوزیسیون حرف میزنم، مجموعه کل، منظورم کل اپوزیسیون هست. این خرد حاکم بر اپوزیسیون خردی است که بدجوری به نظرم بیراهه داره میره هرگاه که مسئله اطاعت ها رو به مسائل یک ضرورت تاریخی اینجوری بهش نگاه میکنه. یعنی شما میبینید که الان کشور ما در آستانه یک سقوط تاریخی است. یعنی اگر که تحریم ها علیه ایران شروع بشه، آیا مسئله جدی تر از این هست؟ تحریم ها مقدمه جنگ و احیانا کنفرکون کردن ایران و با بمب فرش کردنش. خب کجا شما یک فعالیت دلسوزانه جدی از طرف اپوزیسیون میبینید؟ آقا جان هر اشکالی و هر گونه اختلافی که ما داریم جای خود، کشور داره از دست میده. اگه ایران بره توی تحریم و بعدش جنگ، یه چیزی نمیمونه که ما بخوایم برای چی فعالیت کنیم. شما به ازای این بحران، یعنی متناسب با این بحران که تاریخی است، که بی همتاست، که غیر قابل جبرانه، که برگشت ناپذیره، شما به تناسب اون جنب جوش در اپوزیسیون نمیدید برای اتحاد، برای اینکه کاری بکنید. شما شما یک کنگره چوبرتن ندارید، شما یک سمینار هم پیرامونی که مثلا ایران چوبرتن نمیبینید تشکیل بشه جایی. دقت میکنید؟
بله.
این موزل ما.
بله.
من فکر میکنم که این تمامیت خواهی، این که این تمامیت خواهی که حالا بیان‌های متفاوتی پیدا میکنه، یکی میگه خط من اصولی ترینه، یکی میگه اصلا تشکیلاتا من قوی ترین هستم، شما همه باید به پیرانوم، یعنی هر کدوم این تمامیت خواهی رو به نظر من یه لحنی بیان میکنن، ولی نهایتا این که من بالاخره حرف مطلق من هستم، این مانع اساسی فراروی همگرایی اپوزیسیون یک اتحاد پایداره. و تا زمانی که این اپوزیسیون متحد نشه، تا زمانی که این اپوزیسیون متحد نشه و در وسیع‌ترین شکل این به صورت جبهه‌ایش، و مطمئن باشید که نمیتونه تأثیر بذاره در تحولات داخل کشور، و یک جامعه بدون اپوزیسیون، بدون رهبری، بدون داشتن عنصر پیشرو هم خود به خود حرکت نمیکنه. ما نمونه تاریخی نداریم اصلا که در کشوری که حرکت تاریخی اساسی انجام شده باشه بدون رهبری، بدون نیرو سازمانده، بدون یک آلترناتیو معرفیش. بالاخره در 57 اگر که انقلابی شد، آقای خمینی بود که حالا در اون مقطع بالاخره منم زد گفت من رهبری کرد، و حالا به همت کمک‌هایی که شد در از اطراف شخصیت‌ها بهش روشن فکران بالاخره حالا مکانیزم خودشو داشت. اما بالاخره بود یه آقای خمینی بود که بالاخره میگو من رهبرم منم میزد، و نهایتا شبکه داخل کشور ارتباطاتی و تبلیغاتی و این که مردم خط مشخصی رو میگرفتن و میومدن حالا تظاهرات کردن. ما همین مکانیزم نه اینن اونجوری، حالا این دفعه امیدواریم که هیچ شخصی اونجوری مطرح نشه، ولی بالاخره یک خرد جمعی اپوزیسیون میباید این دفعه بیاد به میدان و بگید که بالاخره حالا شورای رهبری سیاسی هر چه اسمشو میذاریم و این بار همین نقش رو بازی کنه. در کشوری که هیچ گونه انسجامی نداره، ما نمیتونیم توقع کاملا غیر معقولی است که منتظر باشیم تا حرکت‌های خود به خودی و اتوماتیک مردم انجام بشه. قطعا این تاریخا ممکن نیست، نمونه هم نداریم.
بله جان دکتر افتخاری، میخواستم باز و این نکته تأکید کنم که خب حالا ما برای اینکه یه فعالیت عملی انجام بدیم و بتونیم باز بشیم، به نظر شما باید چیکار کنیم؟
بله من فکر میکنم که باید یک تجدید نظر اساسی بشه در رویکرد ما مسائل سیاسی. باید توجه داشته باشیم که سیاست هدف نیست، سیاست ابزاری برای مدیریت اختلافات و بحران ها. اگر سیاست اینه تعریفه، سیاست عبارت است از مدیریت اختلافات و بحران ها حالا همه مسائل جامعه، خب خودش یک هدف در خود نیست. ما اینو به مسابقه یک ابزار بخوام استفاده بکنیم برای هدف بهتری که همان آزادی جامعه است، بالاخره نگه داشتن کشور در استقلالش، رشد عدالتش و الی آخر. خیلی خوب، اگر ما اینو شناختیم، اون وقتی دیگه میبایست که این منافع فردی و گروهیمون رو بسیار بسیار فرع بگیریم برای منافع اساسی. به نظر من هر نیرو، هر فردی میباید از خودش شروع کنه، با یک نگاه انتقادی به خودش یک تجدید نظر اساسی بکنه و یک قدری کنار بیاد. خیلی راحت اگه صحبت کنه کوتاه بیاد و بالاخره اگه تا به الان حاضر نبوده در کنار همسرش باشه، از فردا بتونه این کارو انجام بده. یعنی ما میباید که ما یک مابعدای عملی و مشخص برای سیاست قائل بشیم. یعنی دلمون به این خوش نباشه که فعال سیاسی است، یعنی حزب سیاسی نباید به این دلش خوش باشه که صد تا مثلا عضو داره، هر دو سال یه بارم یه پلنوم یا یه کنگره داره و بعدش هم میرن خونه هاشو. خب این که چه فایده داره؟ شما نگاه کنید در کشور اروپا، من سوئد رو مثال زدم به حساب داشت دیگه، ما اینو بهانه قرار دادیم برای اینکه این بحث الان پیش ببریم. در سوئدی که اصلا کشور انجمن هست، شما در سوئد اونایی که سبیل دارن اتحادیه دارن، سبیلدارهای سوئد باورتون میشه شما اتحادیه دارن، اونایی که سگ دارن تو سوئد اتحادیه دارن. تا بگیر شما برو تا اتحادیه کارگران و پزشکان و خب دیگه صنفایی که حالا در جامعه مثلا صنف محسوب شد، اینجا نمیدونم اونایی که لباس قرمز میپوشن اتحادیه دارن. در یک همچین کشوری باز میبینیم که احزاب سیاسی هرگاه توجه نمیکنن به ما به ازای عملی سیاست، هرگاه که مردم توجه نمیکنن به ما به ازای اجتماعی سیاست میبازن. یعنی احزاب سیاسی تو همین کشور با این همه جا افتادگی نهادها، با این همه احزاب مکانیزم های موازی قدرت، انجمن های بیرون قدرت تو قدرت کنترل نظارت میکنن، باز احزاب سیاسی هرگاه این اصل اساسی غفلت کنن که ما به ازای سیاست یک برد اجتماعی وجود داره، یعنی همسنگ اجتماعی داره سیاست در عمل در خونه های مردم میبازن. یعنی هر ذات ذهنی بخوام برخورد کنم، مثلا حزب سوسیال دموکرات سوئد خیلی به خودش قره بود که من چون در رونق اقتصادی هستم حالا هر کاری هم با فلسطین کردم به من چه، من الان فکر میکنم خب دست بالا رو آمریکا دارم، ما بعد نیست که مدام مثلا سکوت کنیم و حالا چهار تا تعریف هم از آقای جورج بوش هم کردیم، کسی مسئله نیست، مردم حساب بانکاشون بود، اصلا اینجوری نبود. شهروند آگاه سوئدی نشون دادش که پرنسیپ هایی داره و اصول اساسی که قراردادهای اجتماعی میثاقهای تاریخیش اینو ول نمیکنه بابت اینکه امروز مثلا پول داره، بالاخره چیزهای دیگه هم داره، معنویاتی در جامعه هست و این غفلت بزرگ این حزب بود و باخت انتخابات شد. ما هم ما ایرانی ها که حالا به مراتب ما باید قرنها راه بریم تا به سوئد برسیم، ما که به مراتب بهانه های بیشتری داریم برای اینکه سیاست رو در عمل بهش نگاه کنیم، زمینی تر نگاهش کنیم، ببینیم که کدوم گره رو کجا و چگونه میخواد باز کنه، و الان سیاست مفهوم نداره. ما که ما از بعد حادثه روی آوردیم مسائل سیاسی و الان میباید که انرژی میدازش رو مسائل علمی و تحقیقات و توسعه کشور ما. این که این همه دور از شما جون میکنیم تا آزادی برقرار بشه، اگر که در کشور ما یک کشور آزاد بود که یک سیستم آزاد لازم نبود این همه انرژی برای تخریب حاکمیت مثلا تا تازه اول خط باشیم ببینیم دموکراسی میشود برقرار بشه یا نه. ما همش در الان در فاز تخریبی هستیم دیگه، و بعد تبعید ما این همه ایرانی با این همه صلاحیت علمی که پرتاب شده میبینه از کشور مرزهایی که فراتر، این فاجعه است برای کشور ما. یعنی این که چیزی نبوده که خواست ما باشه، میل باطنی ما باشه. بنابراین در ایران به مراتب این مسئله جا داره که ما به ازای عملی سیاست رو بهش نگاه کنیم، یعنی کاربرد عملی سیاست رو به مسابقه مدیریت اختلاف ها و در نتیجه اینو تمرین کنیم. این اولین چیزیست که ما باید امروز یاد بگیریم که در کنار هم باشیم و با هم باشیم ولو با اختلافاتمون. مگر دموکراسی غیر از این است که ما باید برای مخالفینمون بخوایم؟ کاری که میشه کرد اینه که حالا به نظر من هست در نوشته هم به عنوان یک کارگر سیاسی حالا ادعایی هم ندارم و به اندازه خودم و اندازه توان چند بار تا بعدا مطرح کردم که یک کنگره ملی مثلا باید تشکیل بشه. حالا این کنگره ملی همه هر جوری بهش نگاه میکنم، این یکی دو بار دیگه باز من دیدم مطرح شده. حالا اینو به این خاطر میگم بالاخره آدم حرف عملی باید بزنه، یعنی شما مطلبی که مینیستر تولید میکنید امروز با من یک فعال اجتماعی میباید حرف مشخص شما بزنید، چه روی کد رو حالا به نظر شما میرسه. یعنی ما اگه میتونیم یک کنگره چه باید کرد، یک کنگره ملی چه باید کرد میذاشتیم که در اونجا همه تناوبندهای سیاسی از هر خط حالا با حفظ استقلال، یعنی عناصر استبدادی و استعماری توش نباشن که روشن الان مرزها، دیگه هر انسان آزادی خواه، هر ایرانی آزادی خواه میتونه توش باشه از داخل و خارج. شما یک کنگره فراگی اگه بذاری و در اونجا با دلسوزی با سعی صدر مسائل مطرح بشه که خیلی واضح امروز بحرانه کشور ما و از اینجا شروع بشه که اقلا امروز اپوزیسیون یا نمایندگان برخلاف گرایش مختلف بتونن در یک کنگره بشینن و صحبت بکنن، استارت عملی و یک شروع بسیار عملی و ممکن هست، یعنی همینقدر آسونه در حد تشکیل کنگره. حالا خب طبیعتا روز بعد از این کنگره مسائل ایران حل نخواهد شد، منتها حداقل ما کنار هم بودیم، حداقل هم فکری کردیم، حداقل به هم گوش دادیم، ما حتی تا این حد هم حاضر نیستیم گذشت بکنیم. طبیعتا چگونه میتونیم مسائل ایران رو و اختلافات و بحران ها رو مدیریت کنیم اگر که نتونیم حتی در یک کنگره بشینیم، حالا لااقل حرف هم دیگه رو گوش بدیم، مثلا هم حرف نزنیم. به نظرم این عملی است، یک کنگره ملی فراگیر که امروزه کسی هم حذف نشه، عناصر استبدادی استعماری از کلام دی در حال عملا نمیتونم بیاد کسی که بعد نماینده استبداد نمیتونه مدافع آزادی باشه، و الا دیگه هر شهروند سیاسی اجتماعی غیر سیاسی میتونه در یک همچین کنگره شرکت کنه و در اونجا اسمش رو سمینار شما بذارید که دوست دارید که در اونجا بشه رایزنی کرد، هم فکری کرد، همدلی کرد، همراهی کرد و بالاخره کشوری که الان داره میره توی تنور با تحریم ها. ما که نمیدونیم که استعمار استبداد چی در آستین دارن، چه افعیه هایی در آستین دارن، مسائل جدی است، اینا مسائل اساسی کشور ماست، اینا مسائل تاریخی کشور ماست و من از همینجا در تقاضا میکنم از همین برنامه، از همین فرصتی که نصیبم شده، از همه دوستانی که تخصص دارن اساسا در مسائل سیاسی، در اساتیدی که اصلا در مسائل اجتماعی، اینا خیلی کارا میتونن بکنن، اینا واقعا میتونن هر کدومشون میزبان یک کنگره باشن و یا یک سمینار وسیع که اگر که امروز استعمار میتونه یک سری عناصر رو از کشور ما ورداره ببره دور خودش جمع کنه و از بالای سر ایران اینا نماینده مردم ایران قلمداد کنه و غالب کنه، خب چرا خود ماها نمیتونیم جمع بشیم و بعد در مقابل نهادهای بین‌المللی بگیم که بالاخره ایران بی صاحب هم نیست، یعنی به هر حال اینجوری نیست که یا استبداد است یا استعمار، بالاخره مردم ایران یک وجدان عمومی هم دارن، نمایندگان سمبولی که حداقل میشن داشته باشن که این کنگره مثلا میتونه اومد. منظورم حالا از سر این کنگره این بود که خب اینم راه راه و روی کرد عملی، یعنی میشه کاری کرد. منتها تا زمانی که ما پراکنده هستیم، محافل کوچیک هستیم، موازی هم کار میکنیم، بی ارتباط با هم کار میکنیم، نه صدامون به جامعه و داخل کشور میرسه و نه فعالیت ما دیده میشه و نه درنش تاثیر گذاره. هیچ یک نسل رو ما در تبعید دچار پیری زوزت کردیم اون که نتیجه بده در داخل کشور هم که خب تمام کشور زیر تیغ بحران های رژیم هست و امیدوارم نشه به زودی هم اون وقت چه بسا که تحریم ها دیگه اساسا داستان جدایی است.
بله خیلی سپاسگزار. جناب دکتر افتخاری، شما به پیروزی احزابی که ملی بودند یا میانه بودند در سوئد اشاره کردید و در ضمن باز این اشاره شد که به اصولهای اساسی مشخصی که زمینه در خواستهای ملی داره از عوامل این استقبال مردم بود. بعد خودتونم به یه اصولی اشاره کردید در صحبت ها و من فکر میکنم که شما منظورتون از این کنگره قطعا این نیستش که مثلا هر کسی حتی عوامل بیگانه یا زورپرستان و زورگویان با توجه تجربیات زیبای این 27 سال باز شدن دست بسیاری است، اونها هم نیستش که در این کنگره باشند، برای اینکه اصولا دیگه وقت خواستهای ملی در برگیرنده اونها نمیشه. مثلا شما محبت کنید بفهمید خب حالا برای این کنگره ما چگونه اصولهایی رو باید رعایت کنیم؟
بله خدمت رو هست کنم که باید ببینیم تاریخا ایران با چه مشکلاتی درگیر است. الان ایران به نظر من یک مینیموم هایی برای حضور به همچین کنگره میباید گذاشت و اون اینه که مرز بسته میشه با طرفداران استبداد روشن وضعیتشون و استعمار، یعنی هر ایرانی که حالا تمام عمرش در ایران زندگی کرده اما به هر حال الان مرتبط است با استعمار، خوبی نمیتونه مدافع آزادی و استقلال باشه. یعنی اگر که مسئله ایران استقلال مسئله تاریخی شه که خب دیگه افریز انکار ناپذیر، اگر که مسئله آزادی مسئله شه، اگر که عدالت اجتماعی رو ما مسئله میدونیم، اینا مسئله اساسی و مهمه که دیگه بحثی دورشون نداریم، این کنگره روی حد اقل هایی رو همینا بخواد تشکیل بشه میتونه خیلی کارها رو برای خیلی مدت ها پیش ببره بیون که وارد بحث های ایدئولوژی که نمیدونم حتی طبقاتی اینا بشه. یعنی من یک همچین کنگره به هیچ عنوان نمیخوام یک به اصطلاح ساختار طبقاتی یا نمیدونم ایدئولوژیک بهش داده بشه، بلکه کنگره ملی مفهومم به منظور من اساسا نه ملی به معنی اقشار میانه جامعه، بلکه ملی به مفهوم فراگیر بودن اون میدونم. ملی که به مسائل کل جامعه ایران پاسخ بده، در این حال به مسائل ریزش هم مثلا توجه داشته باشه. بنابراین
ملی که برآمده از ملت، خواستای ملت رو
دقیقاً و مطالبات مردم رو بیان میکنه، مطالبات مشخص مردم رو که حالا در مثلا یکی کلی تریناش در حال اصل آزادی در این شهر خود به خود طرفدار استبداد نمیتونن تو کنگره باشن، استقلال طرفدار استعمار خود به خود فرض میشن، خوشبختانه عدالت اجتماعی بنابراین کسی که مثلا روز معتقده که باید خون جامعه رو توی شیشه کرد مثلا در انحصارات فولاد بعد از آقای رفیق دوست باشه احیانا مثلا، حالا حتی این بحث بعدی سه بالاخره آزادی حقوق بشر در حال ایمان به حقوق بشر یا اعتقاد به حقوق بشر، این میثاقهایی که اگه شما نگاه کنید تو تمام پلاتفرم های جریان سیاسی پیدا میکنه، همه رو آزادی استقلال عدالت اجتماعی باور به حقوق بشر حقوق زن و مرد، حالا من دیگه ریزش نمیخوام بکنم ولی خب میشه یک مانیفست براش داد، یعنی میدونم که یه پلتفرم هم داد. ولی بر اساس چرا من میگم حداقل ها، برای اینکه امروز اگه ما کنار هم وایسادیم و نشستیم و صحبت کنیم و گفتیم که ما میتونیم پیرامون آزادی و استقلال و نمیدونم عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی و حقوق بشر صحبت کنیم، بعد این در عمل نه 10 تا مورد دیگه هم با هم مشترک هستیم که صاحب المراد باریکل دست مریضان، اما اگر همین حداقل هم تونستیم با هم باشیم یک چند سبایی خوب هستیم و بعد در این رونده که ماهی نزدیکتر به هم میشیم و اطاعت های واقعی شکل میگه، چون متاسفانه تا به الان اطاعت هایی که بوده اطاعت هایی بوده از منظر روشنفکری خیال بافانه و تئوریک، یعنی ما فکر خب حالا متحد میشیم با هم، من به تنهایی کوچیک هستم، حالا اگه شدیم اتحاد سه جریان مثلا، حالا زیر اعلامیه که امضا میکنیم سه تا جریان امضا میکنه، اصلا صحبت امضا کردن و اصلاحیه دادن و بیانیه دادن نیست به هیچ عنوان. یعنی این هر اتحادی، شما اینو من به شما بگم، ولو تمام اپوزیسیون به طور فیزیکی و ریاضی توش باشه، اگر ما به ازای عملی برای خودش نذاره، اگر گام‌های مشخصی به سمت داخل کشور بر نداره و ارتباط برقرار نکنه با قاعده جامعه تا بتونه حرفشو بشنوه و بعد منعکس کنه، همون روز اول محکوم به شکست. و علت اصلی شکست اتحاد در این چند دو تا دهه اخیر همین بوده. یعنی اتحادیه تشکیل شده بر اساس تخیلات فعالین و اتحادها، برای اینکه مثلا حالا حزب بزرگتری نشه. اصلا مثلا ما حزب سازی نیست که، فردا در داخل هم میتواند 10 تا حزب وجود داشته باشه، احزاب مختلف از طبقات مختلف با مطالبات مختلف، که مطمئن باشه هر کدوم هم یک فرگمنت، یک بخش از جامعه رو نمایندگی خواهند کرد. الان شما نگاه کنید به اعضای مجلس پارلمان سوئد که حالا از فرصده یا چند یه هفته دیگه مثلا میرن تو مجلس، خواهید دید که هر کدوم رنگ های سیاسی مختلفی دارن، باز پلاتون های متفاوت، ولی خیلی متمدن و مدنی میشن، رأیشون رو میدن و لایه هاشون رو پیشنهاد میکنن، اینو تبلیغ کنن در مطبوعات، مردم میخونن میدونن. بعد حالا ساختار جامعه میجوه که فقط مجلس دولت نیست، شما می شورای استان رو دارید، شورای درمانی رو دارید، شورای محله، تا هر جامعه اینجا شورا ایجاد شده و انجمنهای موازی حکومت. خب اگر ما به این اعتقاد داریم، هیچ ترسی ما نبایدش بشه که من امروز در کنار آقای یوسفزاده و عبدالله بشینم بحث خودم بکنم با حفظ استقلال فکری خودم. لازم نیست که الزاما تمام صحبت‌های شما رو 100% بپذیرم، ولی 10 قدم ما میتونیم با هم راه بریم. یعنی ما نمیتونیم اینقدر متفاوت از سایر مثلا کشورهای دنیا باشیم از پیشرفته ترینشون. ما که اینقدر واقعیت اینه که ایران کشور عقب مانده ایست. خب ما به مراتب بیشتر میتونیم با هم راه بریم. یعنی حالا کارهایی داریم که میتونیم با هم کنیم تا تازه برسیم مثلا یه دولت جامعه سکولار مدنی مثلا بی مسئله. حالا اون وقت حالا دعوامون مثلا شروع بشه، ولی حالا خیلی کار داریم. منتها یه نکته رو من بعد نیست توضیح بدم و اون اینه که هر گونه سازش غیر اصولی هم محکوم به شکست. یعنی بالاخره اصول ها و پرنسیپ های وجود داره عام. یعنی هرگاه که من میگم همه با هم متحد بشیم، فلان از اون همه با هم های اول انقلاب که آقای معروف میگفت نیست، بلکه منظورم اتحاد های اصولی است.
بله، یا همین همه با همایی که این روزها بسیاری از کسانی که نقش عوامل بیگانه رو دارن و تغذیه میشن، اونا این روزها درست همون صحبت همه با هم رو میکنن.
بنده به هیچ عنوان امروز باید اونهایی که با هم هستن مشخص کنن کی هستن چی هستن، خیلی شفاف و بی‌پرده با مردم صحبت بکنن، هر کدوم به تنهای خودشون رو اون پروفایل به اصطلاح و اون شناسنامه‌شون رو روشن به مردم معرفی کنن و بعد در درون اتحاد هم حرف مشخص خودشون رو بزنن. اما اینجوری نباشه که ما نتونیم هیچ کاری رو در کنار هم بکنیم. طبیعتاً عوامل وابسته گرا هستن، نیروهای وابسته گرا و وابسته استعمار یا استبداد، اونها این همه با هم رو میگن تا سر نیروهای آزادیخواه رو زیر آب کنن. اما ما به هر حال زیاد هستیم به نظر من، نیروهایی که مستقل و آزاد هستن به مراتب بیشتر، به سابقه بیشتر، با صلاحیت تشکیلاتی حتی و اجرایی بیشتر، و بنابراین جای تأسف داره که ما نمیایم سراغ هم و با حاضر نیست با هم کنار. چرا؟ به نظر من یک وحدت در اپوزیسیون، یک وحدت اصولی پایدار با درایت از روی آگاهی و با چشم باز در اپوزیسیون بلافاصله تاثیرش رو در جامعه میذاره.
کاملا درست.
اگر که به تدریج و حالا در ابتداش مثلا کمتر، اما شما تصور بکنید یک اپوزیسیون هزار تیکه هیچ فعالیت چشمگیرم در این حال نداره و منتظر تا در ارتباط با مثلا یک مسئله در داخل ایران خوب اطلاعیه بده یا نمیدونم که چهار تا اکسیون ضعیف داره، اینها نمیتونه جای جنبش آزادی خواهی رو بگیره، جای جنبش فعالیت سیاسی نمیدونم براندازی و نهایتا رسیدن به آزادی. مسئله مراتب جدی‌تر، شما اگر که تبعیدی های ایرانی رو مقایسه بکنید با تبعیدی سایر کشورها در جنبش های دیگه در مثلا دهه 70-80 از سایر قاره ها و کشورهایی میبینید که ما ایرانی ها اساسا خود مردم عادی هم که در سایر سیاست نیستن خیلی متفاوتن از تبعیدی های کشورهای دیگه، از جمله اینکه مثلا قبل از سقوط دیکتاتوری برمیگشتن به ایران مردم ایران، کاری که باعث شگفتی خیلی از مثلا اداره مهاجرت کشورهای مهاجرپذیرش گفت آقا جون وقتی شما برمیگردید فوج خوش شما نمیتونیم پناهندگی بدیم و مسئله از این قضیه. خود اپوزیسیون هم همینطور، اپوزیسیونی که خب خیلی خوش خیال شده و بی عمل، باز عرض میکنم که بی عدالتی نشه به اون شخصیت ها و محافل و افرادی که شب روز فعالیت میکنن، تلاش میکنن، افشا میکنن رژیم رو و سعی میکنن که به هر حال به جهان نشون بدن که در ایران دیکتاتوری هست و استبداد هست. منتها وقتی که شما اینو میخواید در جایگاه تاریخی اپوزیسیون بذارید، اون موقع است که بنده میگم که به عنوان انتقاد از خود این فعالیت ها کافی نیست، بلکه این فعالیت ها میباید که بعد تاریخی بگیره، سراسری و چشمگیر باشه و دیده بشه. برای و اگر اینجا باشه دیگه هیچ کی جرأت نمیکنه بنامنگه از خبر کرد دو تا آدم بلند شه برن واشنگتن یا از آذربایجان یک بابای بلند شه مجهول الحال بره اونجا و حالا مذاکره بکنن بر فراز سر 70 میلیون ایرانی. خب این نشون میده که صحنه خالص متاسفانه. و به قول آقای بنی‌صدر یه بار نقل قول اون سال اوایل دهه 60 اختار میداد و من یادم میاد اختار زیبایی که اگر مردم از صحنه رفتن بیرون جای خالی اونا رو یا استبداد تو میکنه استعمار. الان در واقع ما اون نقطه ایم، هر جا که مردم حضور ندارن جای خالیش می یا استعمار میگیره یا استبداد، خیر از این هم نیست. بنابراین اگر ما میخوایم که این خلأ ایجاد نشه، که در این خلأ نیروهای نامردمی ضد آزادی نیان وارد صحنه بشن و معادلات رو به دلخواه حل کنن، میباید که خودمون حضور داشته باشیم، به خودمون باور داشته باشیم، بپذیریم که میتونیم پیروز بشیم در مبارزه آزادی خواهی. این اعتماد به نفس ما برگرده، در این حال این اعتماد به نفس ما تواضع بده و ما افتادگی و سعادت بده که بتونیم همدیگه رو تحمل کنیم و با دلسوزی در کنار هم این به هر حال مبارزه رو به پیروزی برسونیم.
بله بسیاری ممنون آقای دکتر. من با بسیاری از فرمایشات شما کاملا موافقم و به خصوص اون قسمت خصلتی رو که فرمودین، اما در یک محدوده‌ای که جناب عالی بهش اشاره میکنین و به نظر بیاد که با توجه به واقعیت هایی که بیرون هست و تلاش هایی که انجام میشه که این تلاش ها در جهت ایجاد اتحادهایی چه بر مبنای مثلا بر محور استبداد یا بر محور استعمار اونجوری که شما فرمودین ایجاد میشه، فقط میخواستم با اجازتون یه خود اینو روشنتر بکنیم اگر ممکنه ازتون خواهش کنم.
بله
ببینید مثلا تلاش هایی میشه برای ایجاد کنگره بزرگ. من چون میدونم شما چی میفرمایید فقط میخوام این ابهام ها برطرف بشه. و این تلاش ها از جمله با توجه به مثلا یا با تکیه یا با نگاه گرم و نزدیکی به کسانی یا گروه هایی که میخوان از طریق قدرت حاکم در ایران مثلا این تحولات رو ایجاد بکنن یا از طریق قدرت های سلطه‌گری که امروز در دنیا وجود دارن. مثلا به عنوان نمونه اگر یک بخشی از اپوزیسیون ایران که به نظر میاد و پلتفرم‌هاش هم پلتفرم آزادی خواهانه و مستقلانه هست، اما علت وجودی تشکیلش این است که اگر آمریکا خواست با ایران هم بکنه چرا فقط سلطنت طلبا بشیدن ما نباشیم، خب این مسئله رو یه خود پیچیده تر از اون میکنه که فقط اشاره بکنیم به این که من اصلا منظورم نیست که شما میکنین، میخوام این شنوندگان اینو دقت بیشتر بکنن، فقط اشاره بکنیم به این که بله در پلتفرم ما یا فلان گروه و دسته احترام یا پایبندی به استقلال و آزادی هم وجود داره. فراموش نکنیم که ما یه تجربه 100 ساله هم داریم که در این طول این 100 ساله چند جنبش خیلی مهم و بسیار تاریخی داشتیم و به نظر میاد که وقتی که این جنبش ها از علل اصلی، یکی از علل اصلی عدم موفقیت شون به سبب کمبها دادن به این ارزش ها و اصول های عمومی ولی بسیار اساسی و حد اقلیست که برای ایجاد دموکراسی و برای تلاش برای دموکراسی و آزادی و استقلال میراث مورد نظر باشه. به تجربه جنبش انقلاب مشروطیت توجه فرمایید، به تجربه جنبش ملی شدن نفت توجه فرمایید، به تجربه انقلاب 57 توجه فرمایید. اما همه اینا رو که عرض کردم، یک مشکل اساسی که شما میفرمایید که بسیار هم درست است، اون مشکل مسائل شخصی است که حتی در نیروهایی که به نظر میاد تجربتاً نشون دادن که به علاوه این که چه خط فکری دارن که به استقلال آزادی معتقد و پایبندن و بر اون مبنا عمل میکنن. و اون مشکل خصلتی که فرمودین از جمله به نظر من این است که
حالا من نمیدونم واقعا تمامیت خواهی درسته بهش گفتن یا نه، ولی لااقل این است که با هم نمیتونیم حرف بزنیم. و لااقل تجربه من این است که هر جایی که ما تونستیم با هم حرف بزنیم، مجددا تکرار کنم راجع به اون بخشی از نیروهای اپوزیسیون دارم صحبت میکنم که تجربتا نشون دادن که فقط در حرف نیست که به آزادی و استقلال معتقدن، بلکه در عمل هم پایبندیشون نشون دادن. وقتی با هم حرف میزنن اون وقت متوجه میشن که چقدر به هم نزدیکن، ضمن اینکه اختلافهای اساسی خودشون هم دارن، ولی در اون حد اقلی که نیاز است برای اینکه برای سیر به طرف آزادی و استقلال، به طرف دموکراسی، ادعای حقوق بشر، در این زمینه ها خیلی با هم همزبان هم هستن. واقعا یکی از تجربه هایی که ما در این رادیو در طول دو سال گذشته شاهدش بودیم همین بوده که اگر شما و دوستان شنونده عزیز توجه بفرمایید، یک طیف بسیار وسیع از شخصیت های ملی معتقد به آزادی و استقلال با یه خود تعاریف مختلف هم که وجود داره، اما معتقد به اخلاق، پایبند به اخلاق، از جاهای مختلف، زاویه‌های مختلف میان، ولی بسیار بسیار با هم همزبانه. من فرمایشات شما رو و دردی که در صدای شما احساس میکنم که با اون هم دردن هستم این است که چرا ما نمیتوانیم حتی این بخش از اپوزیسیون ما با سعی صدر بیشتر به دور هم نزدیک بشیم، اون هنر دوست داشتن هم دیگه رو یاد بگیریم، ضمن این که در چیزهای اساسی یعنی همدلیم بیشتر از اون که همزبان باشیم.
بله درسته، من کاملا موافق هستم با فرمایشات شما. چیزی که میخوام نکاتش رو میخوام برجسته بکنم اجازه میخوام اینه که شما توجه فرمایید که ما چیزی جدیدی واقعا الان نمیگیم. شما انقلاب مشروطه رو مثلا، جنبش مشروطه رو مطرح کردی، در مشروطیت شعارهایی که مطرح میشد از الان پیشوتر و حتی رادیکالتر بود، یعنی خواسته ها و مطالباتی که در مشروطه مطرح میشد اگر عملی میشد ما اصلا امروز میتونیم خوش و راحت بخوابیم، نیازی به مبارزه برای آزادی نداشتیم. واقعیت اینه که ما ول کردیم این تجربه رو در وسط راه و این فرصت تاریخی رو استفاده نکردیم. چرا؟ برای اینکه خودتون گفتید و به درستی که ما یک اصولی داشتیم، یک میثاقی در مشروطه، اینو در جنبش ملی شناسان نبض از زمان دکتر مصدق هم داشتیم، در 57 هم داشتیم، منتها اینا رو ول کردیم. ما اگر که یک اصولی فراراه این حرکت هست و میثاقهای مشخصی میباید به الزاماتش گردن بذاریم. حالا مثالی میزنم همین الان، فرض بفرمایید که ما بگیم استقلال خوب است، آزادی خوب است، نمیدونم اینا، خب ما باید الزاماتشو گردن بذاریم. چی هست الزاماتش؟ الزاماتش اینه که اگه بنده امروز گفتم استقلال خوب است، باید بپذیرم که تنها میمونم، یه بنده پشتم از قدرت‌های استعماری، از پولشون، تبلیغاتشون، ابزارهاشون، ماهواره‌هاشون، رادیو تلویزیون‌هاشون خالیه. من باید با صدای نارسا یا کوتاه خودم هر چقدر که میخوام فعالیت کنم، ولو کم اما اصیل خالص.
برخی دوستان هم تناتون میذارن.
بله دیگه، و بعض موقع میبینی خب دوستان خود آدم تنها آدم میذارن، و این به این از مشکلات راهه، اتفاقا از مواهب راهش. اگه یادتون باشه من نمیدونم در این رفتارشناسی اجتماعی اشاره کنم، ولی الان عرض میکنم که یکی از اگه بشود گفت موهبت، چرا که به درازه کشن یک دیکتاتوری به تردیدی درش هست که موهبتی باشه، ولی برای یک جنبه مثبتی همیشه در فجایع و در کاتاستروفا هست. اگر که بشود نوعی موهبت رو بالاخره در به درازا کشتن استعداد ایران در زگف، این بود که روشن شدن مرزها، تدقیق مرزها، شفاف شدن مواضع سازمانها و جریانها و آزمونهایی که ما مجبور شدیم ازش عبور کنیم تا نشون بدیم درجه خلوصمون و عیارمون تا کجاست، این یکی از اون دستاوردهایی است که مردم ایران حقشونه که خدمتگزاران واقعیشون رو بشناسن و اون مدافعان کاذب آزادی رو هم بشناسن. چرا که وقتی مبارزه به درازا میکشه اون وقت دیگه الزامات دیگه رو میذاری، یعنی دیگه راه طولانی شده و تاریک هم هست و سرد هم هست و اونهایی میکشن تا به انتها که کمرشون رو محکم بستن. اینه که شما بی تردید هم نیست، یعنی بی دلیل هم نیست که میبینید که انواع اقسام دگردیسی ها انجام میشه، یا رو از نمیدونم از اون طرف که اصلا ایدئولوژیکمان با سرمایه‌داری در تضاد بوده تمام عمرش و نقد کرده جامعه سرمایه‌داری رو، امروز تبدیل شده به یک کارگزار و به یک منزلت سرمایه داری. یعنی واقعا من یک همچین سقوطی رو آدم گریه اگه بکنه حق داره که تا کجا یک انسان، یک فعال سیاسی میتونه سقوط کنه؟ ما به ازای هیچ خودشو به تاراج هیچ بذاره. و اینه که اما این یک موهبته. چرا که مردم اینا ایران این بار حقشونه و حق طبیعیشون که خدمتگزاران واقعیشون رو بشناسن. اما ما که معتقدیم یا این ادعا رو داریم که مستقل هستیم و میخوایم باهاشو بپردازیم، باید باهاشو در عمل اینجوری بپردازیم که بدونیم که محدودیم، امکاناتمون کمه، تنها هستیم، اما مردم ایران رو با خودمون داریم و این تاریخاً به ما این قدرت رو خواهد داد و این انرژی رو که راه رو تا به آخر طی بکنیم، اگه که واقعاً بهش ایمان داشته باشیم. در آفریقای جنوبی نلسون ماندلا رو 25 سال زندانی کردن، سن هم داشت.
دقیقاً.
وقتی روزنامه‌نگار انگلیس باش صحبت کرده بودن، تعریف می‌کردن، می‌گفتن که 80 سالش بود ولی تمام کادرهای جوان آینسی بریده بودن از دستش که این پیرمرد شب و روز کار می‌کنه و ما نه خواب داریم نه خوراک، ما خسته شدیم از دست ماندلا. خب سوال اینه که انرژی این آدم از کجا میاد الا از حمایت سراسری مردم آفریقای جنوبی، الا اینکه این آدم سراپا ایمان داشت به هدفش و نهایتاً موفق شد و در این حال نشون داد با اون وسعت نظرش که یک حمام خون برای سفیدان راه انداخت که تجربه آفریقای جنوبی بسیار بسیار آموزنده.
بله.
خب ما چرا، ما ایرانی ها، ما مردمی هستیم با تاریخ طولانی، ما هم فرهنگ غنی داریم، والله ما هم در هیچ کشوری در عرض 100 سال این همه جنبش اجتماعی اساسی و رادیکال نبوده. ما تجربه هامون کم نیست، متأسفانه ول کردیم تجربه هامونو، وسط را ول کردیم، به میثاقامون پشت کردیم. اگر که این بار الان این فرصت تاریخ وجود پیش اومده که وایسیم و اصرار کنیم، پافشار کنیم بر اصولمون و بپذیریم الزاماتشون که از جمله تنها موندنه، از جمله سانسور شدنه و فیلتر شدن و محدود شدن و بی امکاناتی، که همین رادیو که الان دوست ما به عنوان یکی از محدودترین صداهای مستقل زحمتش رو می‌کشیم، مگه کم محدودیت داره؟ محدودیت اجرایی، محدودیت مالی، محدودیت‌های انواع اقسام سانسورهایی که در قبالش میشه. خب این نمونه موفقه، چرا که این همین رو به صورت یک جنبش اجتماعی هم ارتقا نده. خب حالا شما چون اینو مطرح میکنید دیگه بنده نباید بیام دیرامونش. اینه که اینه، یعنی مثلا آسان‌تر از اونه که ما فکر میکنیم و در این حال من باز تاکید میکنم واقعیتش اینه که ما دیگه چیزی فراتر از جنبش مشروطه، چه شعارهای مشروطه نمیگیم الان، منتها خب ما میبینیم مقابل چشم خودمون و مردم ایران که الان از داخل کشور آدم بلند میشه میده مستقیما سر سفره استماع مذاکره میکنه. خب این دیگه بحث یه گزینشه و خصلت هاست و منافع فردی است که دیگه وظیفه جنبش آزادی خواهی مستقل، اما اینه که خب از طرفی همینا رو افشا کنه که لازم اما کافی نیست
ماله.
و در این حال در ارتقاء خودش و در پرورش خودش به مسابقه یک طرف تنومند اونقدر کوشا باشه که ما به زودی بتونیم منم بزنیم، یعنی بتونیم به قدری قوی بشیم در عرصه معادلات. خب از موضع منافع مردم ایران حالا بتونیم حتی بحثم دیالوگی هم داشته باشیم با سازمان ملل با کجا کجا، منتها فرق میکنه که شما از چه منظری میخوایی این کار بکنی. حالا زد و بند داریم که میکنن الان و بعد اینکه شما بگید که نه آلترناتیو دیگه ای مطرح است برای ایران، اونو میشه با صدای بلند و با افتخار گفت.
بله بله، انشالله که در جهت ایجاد اون آلترناتیو
تلاش
خواهیم کرد و بیشتر هم خواهیم کرد.
خیلی سپاسگزار جناب دکتر افتخاری. من در پایان و برای حسن ختام برنامه با بیتی از حافظ بزرگوار که در تأیید فرمایشات شما هم هست این گفتگو رو به پایان میبریم. باغ مرا چه جای سرو و صنوبر است، شمشاد خانه پرور ما از چه کمتر است.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم، بسیار بحث جالبی بود، هرچند یک مقدار متفاوت از بحث روانشناسی رفتارشناسی فردی، ولی که واقع مشکل اساسی رفتارشناسی فردی جامعه سیاسی ما رو بهش انگوش گذاشتیم. من با اجازه شما از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا گفتگوی دیگر.
من از فرصتی که به من دادید خیلی تشکر میکنم و امیدوارم که از هفته آینده ما روال عادی برنامه‌مون رو داشته باشیم.
قطعاً به همین شکل خواهد بود. من هم تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و باز هم سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
منم ممنون هستم از شما.
خدا نگهد. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس و جراح در سوئد، درباره انتخابات سوئد و درس‌هایی برای رفتارشناسی اجتماعی و همینطور وضعیت اپوزیسیون ایران در شرایط امروز توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.